Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم.
اهل انسانک، سلام بر شما، سلام بر شما. امیدوارم در این ایام که فرش مصیبت زیر پامون پهنه و وارون غم به سرمون میباره، صبر شما وسیع تر از مصائب باشه. چند دقیقه قصد مزاحمت دارم، اما قبل از هر کلامی عذرخواهی میکنم بابت خشداری صدا و ناتمامی نفسم در این اپیزود. چند هفته ای شد که میزبان کسالت باوفایی هستم. واقعا درس عبرت باشه برای بیوفاهای عالم که هم بدن من شده و رها هم نمی کنه. این شعری که هست میگه: ای بی وفا رسم وفا، از غم نیاموزی چرا؟ غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر میزنه. حالا این ویروس هم از تبار همین غمه، با من هم بدنه. به بزرگی خودتون ببخشید. احتمالاً ویرایش این اپیزود هم خیلی با کیفیت نیست، چون من هی باید بریده بریده حرف بزنم، وسطش نفس چاق کنم، دوباره چند جمله حرف بزنم. به هر حال دیگه زمین کجه و الا عروس بالریانه. اما اون چه که وسوسه کرد مزاحمتون بشم این بود که مشغول مطالعه بودم، کتابی رو میخوندم، دلم نیامد که تنها تکخوری بکنم این صفحات رو. بنابراین این اپیزود طولانی نیست و من ارجاع مستقیم به متن کتاب میدم. چند دقیقه رو با شما هم صحبتم و بعد هم آرزوی تندرستی و تعالی دارم و از حضورتون مرخص میشم. اما کتابی که مطالعه میکردم و میخوام چند صفحهش رو در این اپیزود بهش اشاره بکنم، به قلم زنده یاد جناب محمد علی اسلامی ندوشن به کاغذ نشسته. دور از ذهن نمیدونم که بسیاری از شما اسمشون رو نشنیده باشید یا اگرم شنیدید خیلی شناخت عمیقی از اون نداشته باشید. به هر حال بسیاری از کسانی که اهل تفکر بودند و عمرشون رو صرف غنی‌سازی انسان‌ها کردند، اگر که مغضوب نبودن لااقل مغفول بودن و ما در رسانه‌های حمایت شده ندیدیم که این عزیزان رو دعوت بکنن، بهشون کرسی بدن، زمان طرح نظر بدن، ولو اینکه حالا این نظرات خط به خطش هم مورد تایید نباشه. این تقافل، این فراموشی عمد شامل حال ایشون و بسیاری از هم نسل‌های ایشون هم بوده. من مختصر اشاره بکنم که جناب ندوشن متولد سوم شهریور ماه سال 1303 بودند. رشته تحصیلیشون که در همین رشته کار هم کردند حقوق بوده. ایشون دکترای حقوق بین الملل میگیرند از دانشگاه سوربن فرانسه، گرچه که کارشناسیشون رو در ایران تحصیل کرده بودند. اونچه که من رو در نوجوانی به این نام مشتاق و متوجه کردیم بود که به دنبال حقوقدانهایی میگشتم که دغدغه‌شون از کتابچه قانون بزرگتر بوده. ایشون هم از گروه همین حقوقدانانی هستند که در قانون اسیر نشده. ایشون به عنوان منتقد، نویسنده، مترجم، شاعر شناخته شده و آثار زیادی هم ازشون بر جا مونده. و اما کتابی که ازش میخوام نقل بکنم اسمش هست سخنها را بشنویم. نسخه از این کتاب که من دارم مربوط به سال 1370 چاپ سوم. اما اونی که انگیزه شد برام که با همین صدای ناکوک در همین روزها خدمت شما از این کتاب نقل قول داشته باشم اینه که نگارش کتاب در چنین ماهی به پایان رسیده، اما 33 سال قبل، یعنی آذر ماه 1368. چرا من به سراغ بازخوانی این کتاب ها رفتم؟ چون دغدغه در میانگی دارم، در اپیزود قبل خدمت شما گفتم، و این ایام با توجه بیشتری نظرات، آرا و یادداشت‌های متفکرین چند دهه قبل رو می‌خونم، صرف نظر از این که من باهاشون همراه باشم یا نباشم، چون در تکاپوی فهم اینم که بدونم من در میانه چه مسیریم، چه راهی طی شده که به امروز رسیدم. دغدغه‌ای که ایشون رو در سال 68 مشتاق کرده به نوشتن این کتاب، یا شاید مضطر کرده به نوشتن این کتاب، دغدغه شناختن مسئله مردم ایران و چاره‌جویی برای اونهاست. ببینید چقدر جالبه، یعنی این مسئله‌ای که ما امروزها باهاش درگیریم، خلق الصائه، مربوط به همین روزها نبوده. سال 68 هم سال پرتلاطمی است، سال پس از پایان جنگ، سال بازنگری قانون اساسیه، و القصه این متن حاصل یک عافیت نشینی و دور از بحران بودگی نیست. میخوام این عرض بکنم که روزهای از تبار همین روزها بوده و اندیشمندی 30 چند سال قبل داشته فکر میکرده، همونطور که من و شما امروز داریم فکر میکنیم، که چه باید کرد. و بخشی از صفحات کتاب صرف در مسئله شناسی شده که ما خب گرفتار چه وضعیتی هستیم، درد چیه، اول درد رو بشناسیم بعد بریم درمانش کنیم. این پیش درآمد رو داشته باشید، من یک نفس تازه بکنم و بعد گوهر اصلی این اپیزود رو خدمت شما پیشکش کنم.
ریشه در جرفای اقیانوس دارد چایه، این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران، یا نه دریاییست گویی آژگونه در فراز شهر سوگوارا، شهر سوگوارا. هر زمانی
خب عالی، جناب محمد علی خان اسلامی و ندوشن، بفرما. کتابی نوشتی اسمشو گذاشتی سخنها را بشنویم، ما هم شنوندیم. دیگه ببخشید، ما چند دهه بعد از آن که سخن تقریر شده شنونده شدیم. رسم روزگار این جوریه دیگه، خیلی از کلمات امروز گفته میشه ولی شنونده ها هنوز مادرانشون هم متولد نشدن، اینها برای نسل ها بعد گفته میشه. خیلی خوب، حالا امروز که 33 سال بعد از نگارش شماست، بفرما بگو ما چه بشنویم. ایشون میخواد قصه بگه. از چی؟ از کشوری عجیب و غریب. این کشور عجیب و غریب چی اسمشه؟ ایران. صفحه 44 به بعد کتاب راجب کشور عجیبی که ایران نام دارد ایشون چند صفحه نوشت. من قصه رو کوتاه میکنم به لحن خودم. چه چیز این کشور عجیبه؟ اینی که همواره در قلب حوادثه. یعنی در طول تاریخ که نگاه میکنی، حادثه هاست که رسیده از شرق و غرب و جنوب به این سرزمین. اونتا عجوبه بودن این سرزمین از این جنسه که حادثه میاد اما در اینجا به چیز دیگری تبدیل میشه. از غرب اسکندر میتازه، ولی به ایران که میرسه از ایران به بعد دیگه اسکندر نیست، در همین ایران او چیز دیگری میشه. از شرق مغول‌ها میتازن، به ایران میرسن، در ایران خون و خونریزی میکنن، اما از ایران به بعد شما روایتی از تاخت و تاز مغول شنیدید؟ از جنوب هم عرب‌ها میتازن به این سرزمین، اما به این سرزمین که میرسن زانو میزنن، بار زمین میگذارن و اون بار به جنس این سرزمین دگرگون میشه. اینجا چند سطر شیرین از قلم ایشون رو براتون روخوانی میکنم. یک سرزمین کم آب، پر از کوه، سار و کویر، چه خصوصیتی داشته است که همیشه منشأ آثار شگرف و خطیر بوده؟ چگونه بوده است که مانند ققنوس آن همه تا پای مرگ رفته و دوباره از میان خاکستر خود برخاسته؟ از 3000 سال پیش بدین سو هیچ زمانی نبوده است که در صحنه تاریخ جهان حاضر نباشد. یک ملت چقدر میتواند پست و بلند، افت و خیز، رنج و آزمون داشته باشد و باز بماند؟ از نفس بیفتد ولی از پای نیفتد. چند پاراگراف جلوتر ایشون می‌فرماد که نمی‌توانیم شماره کنیم تعداد کسانی را که در راه شرف انسانی جان خود را بر روی این خاک نثار کردند و تعداد آنها که ماندند و کشور خود را صبورانه با خون دل از تنگناها گذراندند صدها برابر بیشتر است. حالا سؤالی که پیش میاد اینه که با چه رمزی، با چه راه بردی این سرزمین تونسته از گذر انبوهی از مصائب بگذره و گرچه گاهی زخمی و بال شکسته اما زنده و پاینده باشه. این سؤال و پاسخش رو باز به قلم جناب آقای ندوشن براتون روخوانی میکنه. ایشون میفرماد یک نقطه مرموز در کل تاریخ ایران است و آن سر بر جای ماندن اوست. چگونه بوده وقتی همه درها به رویش بسته می نموده است باز دریچه نامنتظری باز می شده که او بتواند خود را از طریق آن برهاند. چنین می نماید که هرگاه لازم می شده او ادامه حیات ایرانیش را به بهای گران می خریده. این بها شکیبایی در مصائب بوده است. بدین گونه آنچرا که مشی ایرانی میتوان خواند به نیروی نو شدن و بازآفرینی بر حسب مقتضیات تضمین میگردیده. همچنان داریم کلام آقای ندوشن رو از رو میخونیم. ادامه: منظورم از بازآفرینی بر حسب مقتضیات آن است که اقتضای اوضاع و احوال جدیدی که عارض گردیده پاس داشته شود بی آن که اصل معشی تغییر یابد. ظواهر تغییر می کرد ولی او آنها را مهم نمی دانست. پس از چندی و پس از یک انحنای مختصر باز همان مسیر پیشین در پیش گرفته می شد. من فهمم از فرمایششون رو میگم. طبعا این فهم آمیختگی داره با زاویه نگاه من دیگه، چیزایی هم از من تو این فهم افسوده شده. طبق فرمایششون ما مثل رهروی هستیم که در میونه رفتنمون تلو تلو خوردیم، لیز خوردیم، سکندری رفتیم، مشت و لگدی خوردیم از دست روزگار، ولی بعد بلند شدیم، خودمونو تکون دادیم و در مسیری که تا به امروز طی می‌کردیم راهمونو ادامه دادیم. ایشون به روشنی نگفتند که مسیری که ما طی می‌کردیم چه بوده، ولی من چنین اضافه می‌کنم بهش که این مسیر آفرینشگری است. این قوم، این طایفه، طایفه آفرینشگری‌اند، چیز خلق کردند، چیز افزودند بر صفحه تاریخ. مثالی که ایشون در کتاب آورده میگه مثل حمله مسلمانان و اعراب به ایران. بعد از این حمله و بعد از شکست‌هایی که مردمان این سرزمین تجربه می‌کنند درک می‌کنند که قدرت سیاسی رو باختن، یعنی امروز قدرت سیاسی بلا منازع جهان نیستن. این شد اون گام اول، یعنی مشتر رو خوردیم، درد رو هم پذیرفتیم. حالا ما ادامه این مسیر، گویی که یک اراده شکل می‌گیره، گرچه نانوشته اما فراگیر، که خیلی خوب، حالا ما میشیم قدرت فرهنگی. یعنی ایران از اقلیمی سیاسی به اقلیم فرهنگی کوچ میکنه. بسیاری از آثار ماندگار در عرصه علم، تفکر، اندیشه، فرهنگ که امروز نامش فخر ماست، زائیده دورانی بوده که این سرزمین غرق در تاریکی و خون و بلا و جنگ و مصیبت بوده و آن چیزی که به این سرزمین رسیده به مانند میراثی باقی مونده و در هم آمیخته شده. اندیشه متفکری مثل سهروردی زاییده این سرزمین از هیچ جای دیگری نمیتونست بر بیاد. چرا؟ چون اون میراث فکری که مسلمانان پس از حمله با خودشون به این سرزمین آوردن رو فهمید، اما اون رو با تعالیم زرتشت در آمیخت. یه باری بنده خدایی به من خورده میگرفت، میگفتش که آقا تو چرا همچی با هم قاطی میکنی؟ چرا کلا قیمت تو ماستاست؟ نیچه و هایدگر و شوپنهاور و این ورم سهروردی و ملا صدرا و ابن سینا و این میشه التقاط. من جوابم این بود که التقاط هنر نیاکانی ماست. مثلا آبا و اجداد ما شغل شریفشون این بوده که چیزها رو تو هم قاطی میکردن، یه معجون جدیدی خلق میکردن. خلاصه این که گویی راز ماندگاری مردمان این سرزمین انعطاف بوده. یک جایی در تعالیم داروین هم هست، میگه که قدرتمندترین موجودات منعطف‌ترین اونهاست. اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن اقتدار یعنی قلدری، اقتدار یعنی انعطاف، یعنی قابلیت انطباق پذیری با انواع شرایط. دنگه مثل چوب خوشباستی بگی همینی که هست، از اولم همین بوده تا آخرم همینه. و گویی که فرهنگ ما بهرمند از این قابلیت انعطاف بوده در بازه چند هزار ساله. خب اما اگر این کتاب فقط به همین حرف ها بسنده کرده بود، من وقت شما رو برای خوانش این متن و توجه به این سطور نمیگرفتم. چرا؟ چون ما الان احتیاج به مجیزگویی نداریم. خلق متفکر و رسالت متفکر این نیستش که مردم رو نوازش کنه، مثل اون سلطان اوریانی که اومده بود تو شهر اوریانیش رو به روش نیاره و بهش بگه که به به چه سری چه دومی. این رسالت متفکر نیست. ما قرار نیست از فقر احساسی و فرهنگی و اقتصادی به خودمون بپیچیم و دیگه کسی هم تو گوش ما لالایی بخونه بگه ولی ما عجب چیزی هستیم. این حتما از شأن متفکر و رسالت اندیشمند به دوره. ما نیاز به این داریم که کسی بهمون بگه که معضلمون چیه. آی نودوشن در ادامه این بحث می‌فرمان که این سرزمین عجیب و غریبی که برای شما تا الان توصیف کردیم گرفتاری مزمنی هم داره، چنین که همواره گرفتار سه طاغوت بوده. حالا از اینجا به بعد اپیزود روایت من رو میشنوید از سه طاغوتی که آقای نودوشن برشمرده. این که چرا جناب نودوشن در توصیف این سه موزل جامعه ایرانی از لفظ طاغوت استفاده میکنه برای من روشن نیست، در متن هم وجه تسمیه رو توضیح ندادن. من حالا برای اینکه شما خودتون به قضاوت و برداشت برسید این چند صفحه‌ای که از رو دارم میخونم رو از کتاب خودم اسکن میکنم، پی دی افش رو میذارم روی پست مربوط به همین اپیزود در سایت insanak.com. شما خودتونم ملاحظه بکنید، چه بسا آنچه من نیافتم رو شما پیدا کنید. اما کلمه طاغوت های اهمیته. این کلمه گرچه تأسیسی دین نیست اما معنای بسیار جدی و مهمی در کتاب دینی مسلمانان یعنی قرآن داره. من ورودی در این حوزه ندارم اما بلخص کسانی که باورمند به این کتابن رو توصیه مؤکد میکنم به این که با آزادگی و تأمل این واژه رو مرور کنید. عجیب این واژه در این متن. و به کسانی که باورمند به این کتاب نیستن هم پیشنهاد میکنم که ما در سرزمینی زندگی میکنیم که این واژه در مقدمه قانون اساسیش ذکر شده، بارها تکرار شده و بخشی از سرنوشت امروز ما رو رقم زده. یعنی حتی اگر باوری به این کتاب به عنوان کتاب ایمانی نداشته باشید این واژه بر سرنوشت من و شما مؤثر بوده و پیشنهاد میکنم مطالعه بکنید. صرفاً جهت اینکه شوق و ولع ایجاد کنم در شما برای مطالعه این کلمه یکی دو نکته میگم و میگذرم. اون اینکه این واژه دقیقاً در ضدیت با الله داره تعریف میشه. حالا اینکه در تعالیم خدا باوران آن هستی که به نام الله میشناسیم ضد دارد یا ندارد یه بحثه. اگر هگلی بخواید نگاه بکنید، تز و آنتیتزی بخواید ببینید، آنتیتز الله میشه طاغوت. همه چیزایی که او داره اینم داره. خیلی عجیبه. یعنی اگه اون سمت ولایت هست اینورم ولایت هست، اگر اونور مجاهدت هست اینورم مجاهدت هست. ما در مت مجاهدین فی سبیل طاغوت داریم، ولایت طاغوت داریم. خیلی پیچیده است. اما از دیگر مؤلفه های حیرت انگیز این واژه چه اینه که دوستانی که مطالعه دارید در خصوص حرکت و حرکت جوهری میدونید، اثبات میشه که حرکت سیر قهقرایی نداره، هیچ پخته‌ای خام نمیشه، موجود در سیر خودش عقب نمیاد، همیشه این حرکت حرکت پیشرونده است. با این منطق تعبیر این واژه دشوار میشه، چون اهل طاغوت کافر نیستن، ناآشنای به حق نیستن، اتفاقا اینا کسانی هستن که مزه حقیقت رو چشیدن ولی از یک جای راه رو برعکس طی میکنن و به همین جهت متن تصریح داره که اینها از سمت نور به ظلمت میرن، اینا از دانش و آگاهی به سوی ندانستن اراده شده میرن، گویی که میدانن اما همچون ندانها عمل میکنن. و انبوهی از مؤلفه های دیگه که خودتون اگر تحقیق کنید میتونید پیدا بکنید. من پرانتز رو میبندم، فقط خواستم بگم که نه آقای نودوشن میگن که چرا کلمه طاغوت رو انتخاب کردن، نه من در این اپیزود این واژه رو واکاوی کردم. ما داریم از واژه بسیار مهمی سطحی میگذریم. خب این پیش در آمد، ایشون سه طاغوت اسم میبرن. باز به فهم من اینها سلسله مراتب داره، یعنی گذر از طاغوت اول ساده تره به نسبت گذر از طاغوت دوم و گذر از طاغوت اول و دوم بسیار ساده تره به نسبت چاره کردن طاغوت سوم. با این پیش درآمدها حالا بشنوید سگانه‌ای که ایشون وصف کرده. و اگر امروز کتاب تاریخ رو بذارن جلوی من و شما بگن از این کتاب مصادیقی رو برای طاغوت به ما نشون بده، ورق میزنیم میرسیم به نام پادشاهان و حاکمان، انگشت اشاره میذاریم زیر اسمشون، میگیم اینهاش. من برای خودم به عنوان شاخص پذیرفتم که بر اولین پاسخ اتکا نکنم. اون جواب اولیه و ابتدایی که به ذهن همه میرسه، به ذهن اغلب ما میرسه، علل اصول جواب سطحیه. به همین خاطر وقتی که جناب آقای ندوشن سگانه معرفی طاغوت رو با حاکمان و شاهان شروع میکنه، من میگم که اینها نسبت ترتیبی داره با هم. ساده ترینش همینیه که ایشون به عنوان رتبه یک گفته. ایشون چی گفته؟ گفته طاغوت نخست شاهان بودن. شاهان ایران در این دوره اغلب ترک نژاد بودن. بعد توضیح میدم که من منظورم از ترک نژاد آذری ها نیستن. بعد هم سه تا خصیصه میگه اینو برای چی تونستن سلطه خودشون رو امتداد بدن. از جمله این که میگه اینها سر نترسی داشتن. این سر نترس داشتنشون هم به خاطر این بود که بی سواد بودن، بی تمدن بودن. اینجا ایشون بیش از این عبارت ها نمیگه، ولی اگر که روزی فرصت بود، حالا اگر در انسانک شد که در انسانک، اگر نه در پادکست می که به اندیشه شوپنهاور میپردازیم، شجاعت از نگاه شوپنهاور رو میشه بحث کرد. شوپنهاور شجاعت رو جز فضایل اخلاقی نمیاره. یه خیلی وقتا هم آدم های نادونی هستن که متحورانه و شجاعانه عمل میکنن. اینها رو فعلا من مترادف گفتم. به خاطر عقل کمشون نترسن. یه مثال من اضافه میکنم به موضوع، بچه‌ای که بدون هیچ محاسبه‌ای خودش رو از رو تخت پرت میکنه پایین، دل قرص هم داره که بابا منو میگیره، مامانم منو میگیره. این نترس بودنش از سر آگاهی و با عنوان یک فضیلت، یا چون ذهن خرد و راهنپیموده‌ای داره با کمترین محاسبه به اقدام میرسه. خب کسانی که همچین خصوصیتی داشتن اینا زود میرن میشینن بر مسند دیگه. کسی که به بهای فعلش فکر نکنه سری میتونه اقدام کنه، چه بسا از نگاه آدمهای بیرونی هم اسمشون بشه شجاع و جسور. آینو دوشن میگه این شجاعان نون بیسوادیشونو میخورن، ولی به همین جهت حاکم میشن، سلطه پیدا میکنن. من خیلی نمیخوام وقت در توصیف این دسته بذارم، چون به نظرم این چیزیه که در طول سالها بارها و بارها شنیدیم. اتفاقا ما تمایل هم داریم به این که همه چیز رو بندازیم گردن یه نفر. خب به گواهی تاریخ این همه نام سلاطین و حاکمان جور عوض شده، الف رفته به اومده، به رفته جیم اومده، پس چطوره که در یک سیر تاریخی چند قرنی احوال مردم بهتر نمیشه؟ چطور با جا به جا شدن نامها ما شاهد دگرگونی اصیل و عمیق نیستیم؟ فقط گویی که نام جلاد عوض میشه، ولی این سیر خشونت و جنایت قطع نمیشه. این نشون میده که یک نفر لااقل علت تامه نیست. ولی ما اگر همه مسئولیت رو بندازیم گردن یه نفر، شانه خودمون سبک میشه. کی بود کی بود فلانی بود. به همین خاطر من باور دارم که این سطح اول از طاغوت که حاکمان و پادشاهان اسبرده ایشون، ساده ترین و گذرپذیرترین مرحله است. چون گیرم که زور هیچ احدی نرسه که سلطان زورگوی رو از مسند به زیر بیاره، بالاخره که مرگ به سراغش میاد، یک شخص پایان پذیره. بنابراین از این طاغوت دسته اول عبور میکنیم، بریم به سراغ دسته دوم.
ای امید، ای امید جان بیدارا، بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب آن غربی، آیا چیر خواهی شد، چیر خواهی شد بر پلیدی ها، بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب آن غربی، آیا چیر خواهی شد.
و ای داد و هزار هزار آخ از دست طاغوت سطح دوم. این دسته دوم کسانی هستند که ظلمشون تنها به بلندای عمر خودشون نیست. اینها بتالت رو کشت میکنن و عمری پس از خودشون هم بتالت درو میشه. اینا برخلاف حاکمان جور و پادشاهان ستمکار، دامنه اقتدارشون یک مرز سیاسی و یک اقلیم نیست. اینا واگیر دارن. اینا نفس به نفس و طایفه به طایفه جهالت رو بست میدن. اینا کسانی هستن که طاغوت‌های سطح اول بهشون پناهنده میشن. در پناه اینها هست که میتونن ظلم کنن و جور کنن. اینها دو شر توامان رو با هم انجام میدن. شر اولشون اینه که خیر رو دفن میکنن، حق رو کتمان میکنن. ثانیاً فرصت جولان به ستم میدن. این گروه گروهی هستند که بسیاری از حکما، بزرگان و اندیشمندان ما از این طایفه نالیدند. جلال الدین خان بلخی مشهور به مولوی کتاب خواندنی و لذیذی داره به اسم فیه ما فیه. من خیلی این کتاب رو دوست دارم. بلخص که این کتاب مربوط به قبل از مواجهه جلال الدین خان با شمس تبریزیه. بخونیم که بدانیم این مرد کلی هیزم مهیا کرده بوده قبل از این ملاقات. تو باید چای و هلت رو داشته باشی تو قوری که اگر دست روزگار آب جوش ریخت توی این پیالت طعم بگیره، رنگ بگیره، ولی تو ظرف خالی آب جوش بریزی سرد میشه. این جلال الدین خان هم فیه مافیهش رو با نالیدن و شکایت کردن از همین طاغوت سطح دوم آغاز میکنه. در دیوان حافظ ده ها بیت مذمت وجود داره برای این نسل. اما اینا کیان؟ از کتاب میخونم به نقل جناب آقای ندوشن: طاغوت دوم عالم دنیادار بود که به نحو غیر مستقیم خود را با دیوانیان در اداره ملک زینف می دانست. ایشون چند ساعت جلوتر برای این دسته دوم سه طایفه رو مصداق برمی‌شماره. میگه گروه اول روحانیون هستند. این روحانیون حالا در هر کسوتی که باشن، میخواد قاضی باشه، میخواد مفتی به معنای صاحب فتوا باشه، میخواد ذاکر و واعظ و منبری باشه، اینا همشون با هم میشه یه دسته. اینا نعمت مستمع داشتن و شنوندگی خلق رو به هدر میدن. اینها اهل تعالی نیستن. بعضا میبینی عمری وعظ کرده اما سالیان ساله که یک پرسش نداره. سوال اساسی انسان رو دگرگون میکنه. عمرشون به پیری میره. دریغ از یک سوال، دریغ از یک پرسش. اینا کسانی هستن که جسارت پرواز و تردید ندارن. اما دسته دوم که آن آینا دوشن میگه صوفیان بی صفا، اینا کسانی هستن که ذکرشون منفصل و جدا از فکره. مخدر لسانی میدن دست مردم، زبان میجنبه ولی قدم از قدم نمیجنبه. کاری ندارن که رشته ظلم بر دست اسیر افتاده باشه، اینا سرگرم رشته تسبیح خودشونن. اینا میشن صوفیان بی صفا. اینا راه خلوت کن ظلمن، هیچ مزاحمتی برای ظالم ایجاد نمی‌کنن. مزاحم‌ها رو هم سرگرم اباطیل می‌کنن. میشه اینم مصداق دوم از دسته دوم طاغوت‌ها. اما مصداق سوم از این دسته دوم رو ایشون نام می‌بره. میگه مورخان و شاعران مداح، کسانی که تاریخ رو به سفارش روایت می‌کنن. می‌دونید که ستمکاران اون گروه اول جرأت مواجهه با واقعیت رو ندارن. به همین خاطر هم دروغ میگن هم از دروغ لذت میبرن. یعنی اگه بری خدمتشون به دروغ تمجیدشون بکنی ذوق میکنن، چون جرأت مواجهه با واقعیت رو ندارن. واقعیت دشوار، سنگینه. مورخان اینها رو تسکین میدن با روایت دروغ از تاریخ. و اگر یک وقتی هم اون دسته اول بخوان توبه کنن، از راه ناسواب برگردن، جبران بکنن، این مجیزگویان بهشون مجال نمیدن. و بعدم شاعران مداح. این شاعران مداح عبارت های ندوشن ها، من نمیگم. اینا همون کسانی هستن که در رسای قبای سلطان اوریان مثنوی ها می سراین. مثل این عروسک های شهر بازی هست، توی سکه میندازی تکون میخوره صدا میده. اینها هم به برکت سکه های سلطانی مدایح آنچنانی میخونن. حالا من چرا این طاغوت سطح دوم رو مؤثرتر میدونم بر فلاکت خودمون به نسبت طاغوت سطح اول؟ چون سطح اولی ها طاغوتن، سطح دومی ها طاغوت سازن. بعد ببین برادر من، آبجی من، وقتی که دارم از حاکم صحبت میکنم زود ذهنت رو نبر به سمت یک حاکم سیاسی یا مأمور دولتی. ما همه حاکمیم. گستره حاکمیتمون بزرگ و کوچیک میشه. از یک آدم یک نفره یک لاقبای راهی در بیابون که فقط حاکم بدن خودشه، تا دکانداری که سرزمین حکومتش مغازشه، تا پدری که حاکم بر خانواده خودشه، یا اون مدیر عامل یا معاون و رئیس سازمانی که سرزمین حکومتش یک اداره است، اینا همه حاکمن، ما همه حاکمیم و میتونیم اون طاغوت سطح اول باشیم. اون مادری که در کنار پدر ظالم به جایی که پدر رو بر ظلم خودش آگاه بکنه، بچه ها رو هیس ساکت میکنه، اون همون طاغوت سطح دومه. اون معاون، اون حسابدار، اون مالیچی که برای انتفاع و دخل خودش ظلم بالا دستی رو پوشش میده، اون همون طاغوت سطح دومه. این طاغوت سازه. فلان روابط عمومی مجیزگوی دروغگو که به مدد روابط خصوصی داره الغای معنای دروغ در عموم میکنه، این همون طاغوت سطح دومه. یعنی میخوام عرض بکنم اینایی که ما داریم صحبت میکنیم در خصوص انسان صحبت میکنیم. این پادکست انسانه که من هر آن چیزی که میگم در شؤون مختلف مصداق داره، از زندگی یک نفره تا عالی ترین سطح زندگی اجتماعی. شما اگر بخواید در وادی تفکر قدم بردارید، مستعدید برای اینکه طاغوت سطح اول بشید، یعنی امر به میل بکنید، به جایی که بر اساس مقدمات استنباط بکنی، هوس و نیاز خودت رو پروژکت بکنی به یک گزاره علمی و عام‌الشمول. این میشه طاغوت سطح اول. در همین نقطه میتونی طاغوت سطح دوم داشته باشی و اون شاگردان و حواریونی هستن که دور براتون هستن. اگر اهل تفکر هستید، از مجیزگو فرار کنید. اگر کسی رو میبینید که به گمانتون اهل تفکره و میخواهید بهش کمکی بکنید، لطف کنید و بر اون مجیزگویی نکنید. هواداران و وفاداران سبک ذهن، اینا مانع تفکرن. اقتضای تفکر اینه که یه جایی واستی، نگاه کنی، بگی چهارتاشو غلط گفتم، دوتاشو درست، غلطاشو بذاری کنار. مرید متعصب به تو اجازه غلط کردن نمیده. نمیتونی بگی اشتباه کردم میخوام بذارم کنار. تا میای بگی اشتباه کردم، میگه نه سلطان به سلامت باد، شیخ ما زنده باد، چون خودش از تعصب به تو ارتزاق میکنه. در هر جایی که هستید از مجیزگو، از متملق فاصله بگیرید. متملق مثل آمپر غلطه، مثل صفحه کیلومتر سوخته است، تو رانندگی به شما گرای غلط میده. خب اینم شد طاغوت سطح دوم. اینا همواره مهمتر از گروه اولن و همواره روبروی اینها ایستادن زحمت و مشقت بیشتری داره. اول این بند گفتم دامنه بزرگتر از تاریخ حیات خودشون دارن. از جغرافیایی به جغرافیای دیگه سرایت میکنن. فلان عالمی که گفت حق با هر کسی است که غلب و زور داره، الحق لمن غلب، خودش امروز مرده ولی با قاعدش امروز ظلم میشه. اینا متکثرن، یه نفر نیست، فلانی و فلانی و فلان ابن فلانی و همین جوری سلسله دارن. اینا مقبول عامه مردمه، پایگاه‌های اجتماعی و قومی و قبیله‌ای دارن. چاره اندیشی برای طاغوت سطح دوم دشوارتر از طاغوت سطح اوله. و اما بریم به سراغ قول مرحله آخر و وای از طاغوت سوم.
پریشان کرده دیده نشی باران دروی 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 فراز شهر
سوران. من داستان تأمل برانگیز طاغوت سوم رو با یک مثال آغاز میکنم، تشبیه میکنم. فرض بکنید اگر طاغوت اول ناخدا باشه و طاغوت دوم در مقام تشبیه کشتی باشه، یعنی اون طاغوت اول بر روی عرصه و عرشه‌ای که طاغوت دوم تدارک دیده فرصت طغیان و تجاوز پیدا میکنه، اون وقت طاغوت سوم چی میشه در این تصویرسازی ما؟ طاغوت سوم میشه اقیانوس. اگر نبود این اقیانوس، اون کشتی و اون ناخدا کجا جولانگاه پیدا میکردن؟ کشتی که در کبیر فرصت تاخت و تاز پیدا نمیکنه، سواری کشتی به برکت وجود اقیانوسه. حالا شما بفرمایید مقایسه بکنید سختی و دشواری چاره اندیشی کردن برای یک ناخدا رو با چاره اندیشی کردن برای کشتی شکسته رو، با چاره اندیشی کردن برای یک اقیانوس نابجا یا تغییر جهت یک رودخانه وسیع خروشان. نسبت سختی های اینها رو با هم ببینید. طاغوت سوم یعنی این اقیانوس، و از کی برمیاد که این طاغوت سوم رو بتونه چاره اندیشی بکنه، این زخم به چنین وسعتی رو بتونه مرهم بذاره؟ طاغوت سوم سلطان بی‌نشانه. یعنی اگر بخوای راهی پیدا کنی بری در خونش سر بندگی خم کنی، بگی تو رو به هر کی قبول داری کوتا بیا، چی میخوای راضیت کنیم، باش وارد مذاکره بشی، نشان نداره، بیت و بارگاه و دفتر و نمایندگی نداره، نمیدونی دست به دامن کجا باید بشی، میکشه گردن نمیگیره، میبلعه گردن نمیگیره، بیابرو میکنه گردن نمیگیره، نامسئوله و برای اغلب ما نام و نشان او مشخص نیست. ما رو به نام مستعار میشناسیم. نام مستعارش چیه؟ همه. میگیم کی گفت اینو بیابرو کنیم؟ یه همه میگن. کی گفت این نااهله؟ همه میگن. کی گفت این دزده؟ همه میگن. خب این همه کجان؟ ما بریم در خونه کیو بزنیم با این همه وارد مذاکره شیم؟ یک بار به این همه بگیم بابا شاید اشتباه میکنی. همه نشانی نداره. طاغوت سوم مثل اژدها میمونه. اسمش رو که ببری بیدار میشه، میبلعتت. جرأت نمیکنی علیهش حرفی بزنی. از میلیون ها زبان تو رو فحش میده. با میلیون ها چشم تو رو خیره نگاه میکنه. با میلیون ها دست بهت سیلی میزنه. و تو راه فراری نداری. اغلب اندیشمندان و آزادگان عالم در طول تاریخ در گستره جغرافیا قربانیان به دست همین طاغوت سومن. آی ندوشن طاغوت سوم رو اینطور تعریف میکنه، یک سطر و نیم رو از رو میخونم. طاغوت سوم عوام بودند که من در جای دیگر آنها را گناهکاران بی گناه خوانده بودم. این جمع بر اثر نادانی خیش جز آن که به زیان خود قدم بردارند و آلت دست و هیمه آتش دو طاغوت اول بشوند کاری نمی کردند. اگر نبود این طاغوت سوم، طاغوت دوم بی مستمع و مقلد می موند، طاغوت اول بی سرباز و پیشمرگ می موند. طاغوت سومه که اون دو طاغوت قبلی رو زنده میکنه. این اقیانوسه که بر دوش خودش اون کشتی رو با اون ناخدای نااهل مسافر میکنه و اجازه نمیده کسی به سراغش بره، نمیشه علیهش کاری کرد. گفتم براتون به هزار خنجر از هزار دست تکه تکت میکنه. و این طاغوت سوم ماها هستیم. زود سراغ بقیه نریم بگیم خب ما که این سمت بیرون از ماجراییم، این داره یکی دیگر رو میگه. نه، ما درون این اقیانوسیم، ماهاییم، منم، تویی. و پنجه در پنجه این طاغوت سوم انداختن کار هر کسی نیست. مجاهدی که با طاغوت دوم مبارزه میکنه بسیار جسورتر، قدرتمندتر و قدرتر از کسی باید باشه که با طاغوت اول مبارزه میکنه. یعنی طاغوت اول حریف ساده است، حریف طاغوت دوم شدن اما سخته، و مبارزه کردن برای طاغوت سوم پایانی جز مرگ نداره به گواهی تاریخ. شما بخونید صفحات تاریخ رو، اون کسانی که قیام کردن که با طاغوت سوم روبرو بشن چه بر سرشون اومده، به صلیب کشیدنشون، بر دار کشیدنشون، به آتش انداختنشون، در تنه درخت گذاشتن بریدنشون، چه کارهای عجیب غریبی کردن. وحشتناک طاغوت سوم، وحشتناک. شما میدونید که سقراط کشته همین طاغوت سومه. اهالی یونان با همون فرایند زمان خودشون به نحوی اجماع کردن در این که این آدم اسباب گمراهیه. بینوا چی کار کرده بود که اسباب گمراهی شد؟ نه اختلاسی کرده بود، نه لشکر و دفتر و دستکی داشت، فقط مردم رو مبتلا به سوال کرده بود، نتیجه شد شوکران. به همین خاطر شاگرد او افلاطون تا دم مرگ با حاکمیت اکثریت کنار نیامد. استادش کشته اکثریت بود. این طاغوت سوم استدلال نداره، برهان نداره. شما باش وارد گفتگو بشی، عرض کردم، یا میگه همه میگن، یا میگه این عادت نیاکانی ماست، آبا و اجداد ما این کارا رو میکردن. همش ارجاع به گذشته میده، میگه چنین هست چون چنین بوده. این استدلاله به همین سادگی. خب حسام، از طاغوت سوم گفتی، حالا چیکارش کنیم؟ نمیدونم. این نمیدانم رو به معنی واژه کلیدی بپذیریم. ما با حجم وسیعی از نمیدونم روبرویم، یعنی اگر دانای کوه باشه یه ریگش به ما رسیده. به آنچه نرسیده میگیم نمیدونم. خیلی بزرگ نمیدونم ما. پس اولا ما نمیدانم کنار بیایم، بعدن باهاش کار داریم. بعد از این بپذیریم که مسئولیم، نه قربانی. قرار نیست هر وقت راجع به وضعیتمون با هم صحبت میکنیم همدیگر دلداری بدیم. آخه حق ما رو خوردن. حق ما رو با چی خوردن؟ حق ما رو با آرواره های همه خوردن، خودمونیم. حق ما رو زیر پای همه له کردن، خودمونیم. حقمون رو با مشت همه کوبیدن، خودمونیم. ماهاییم، منم، تویی. ما مسئولیم، نه قربانی. اینم قدم دوم. خب حالا که مسئولیم چی کار بکنیم؟ باید بهش فکر کرد، ولی من دو سه کلمه دارم، دو سه عبارت دارم که به شما پیشکش کنم، اونقدر که به عقل یک نفرم رسیده. تفرد عادلانه داشته باشیم و تجمع روادارانه. تفرد عادلانه یعنی این که به اندازه یک سلول خودمون عدل رو رعایت کنیم، انصاف رو رعایت کنیم، اخلاق رو رعایت کنیم. برای اینکه بفهمیم عدل چیه، انصاف چیه، اخلاق چیه، مطالعه کنیم. بپذیریم که اونی که اول گفتم نمیدانممون بزرگه، ما یک کمیشو داریم، بقیه‌اش دست دیگرانه. خاضعانه با دیگران روبرو بشیم. این عجیبه، این مدعی بودن بین ما عجیبه. دیدید در اوج ندانی چقدر زبان ترش، پرمدعا، طعنه‌گو، قلور. و چی داری در چند تا که اینطور صحبت میکنی؟ هیچ. آرام بگیر، چیزی دستت نیست. چند صفحه مگه خوندی؟ چند استاد مگه دیدی؟ چند سال مگه زیستی؟ چقدر مگه تجربه اندوختی؟ چیزی نداری، آرام بگیر. کمی میدانی، بقیه دانایی هم دست دیگرانه. این سهمت از دانایی رو بزرگ کن، در فردیت خودت تا حد ممکن عادلانه، منصفانه و مهربانانه زندگی کن و در جمع گشوده باش. به این گشودگی فعلا میگیم رواداری. گشودگی یعنی بپذیرم که در اونی که مقابل من هست هم سهمی از دانایی هست. اونم یه چیزایی میدونه که من نمیدونم، اونم یه چیزایی فهمیده که من نفهمیدم. با هم مدارا کنیم که بتونیم فهم هامونو به اشتراک بذاریم. خب من پرگویی کردم، سرتونم به درد آوردم، فکرم نمی‌کردم نفس انقدر یاری کنه و الان دیگه قوتم تمام شد. قرار از متن خوانی بود با کمی حاشیه و تا اونجایی که من ورق زدم و در کتاب ها دیدم، این روایت از طاغوت سوم و وصف عوام مردم، این قربانیان طاغوت به عنوان خود طاغوت، از ابتکارات آقای ندوشنه و دلم نیامد شما از او بیخبر باشید و نشنوید و درش تأمل نکنید. من اپیزود رو با این تعبیر آغاز کردم که در روز و شبهای روزگار میگذرونیم که باران و غم بر سر ما میباره و اپیزود رو میخوام پایان ببرم به شعری از فریدون جان مشیری. شاید تلنگری باشه که ما بتونیم این باران غم رو ریشه یابی کنیم، بلخص اکنون که با اقیانوس طاغوت سوم، با اقیانوس گناهکاران بیگناه آشنا شدیم. فریدون مشیری میگه ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران، یا نه دریاییست گوی واژگون بر فراز شهر، شهر سوگ واران.
ریش در اماغ اقیانوس دارد شاید، ریش در اماغ اقیانوس دارد شاید، این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.